در رابطه با بحث مطعه بود که عرض کردیم اول روایات اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین رو مقداری تعریف می‌زنیم و بعد تکاوان فقهای شیعه بگیریم سراغ اهل سنت. حالا ما این دو هفته این که خدمت عزیزان بودیم چون خیلی زیاد هنوز قوله به قول درکاش جا نیفتاده، هنوز به قول مراحل برزخش رو پی میکنه و ما یه مقدار شروع کردیم بحث هایی که خب شبتا بعد ها ما مفصل بودیم موضوعات کار خواهیم کرد به قول قبله الهی. ما دیروز روایتی رو عرض کردیم از امام باقر سلام الله علیه که وقتی عبدالله بن عمیر لیثی از مطعه سؤال می کنند حضرت پاسخ که می دهد او تعجب می کنه و می ده چگونه چیزی را که خلیفه دوم او را حرام کرده شما او را جایز می دانید. حضرت گفت اگر واقعا اینقدر معتقد هستی به حقانیت سخن خلیفه دوم بیا با همدیگه مباهله کنیم. یه مباهله خب یه از معضلات اسلامه، ما در روایات هم داریم و این که در هر مسئلهی که حق و باطل با هم در استقاط باشد این شود در اونجا مباهله کن. حتی سال 83 مناظره‌ای که بین علمای شیعه و وهابی ها در شبکه المستقل بود، خب هرچه آقایانی که از طرف شیعه شرکت کرده بودند، دکتر تیجانی، دکتر ابوزهرا، سخن گفتند، آقایان وهابی ها زیر بار نرفتند، اینها اعلام مباهله کردند. جالب این بود که وقتی اینا اعلام مباهله کردن خدا بیامرزه را که لازمه بهجت شون پیام داد که مصر باشید و در مباهله اصرار کنید، اگر چنان که خواستید هم یه شرایطی و دعایی دارد مباهله. این هم ایشون نوشت و برای آقایان فکر کردن به لندن که اگر مباهله خواهد صورت بگیرنم دعای مباهله. البته های بحثت بود من میدانم اونا حاضر به مباهله نخواهند شد و اینطوری هم شد، اونا گفتن شب آخر ما مباهله میکنیم، شب آخر هم بهانه آوردن مباهله باید در کنار به اطلاق الحرام باشه، نمیدونم چه باشه بود تقریبا شب آخر 3 ساعت و 4 ساعت این مناظره طول کشید، آخر وهابی ها زیر بار مباهله نرفتن. این ها از ظاهر قضایا فهمیده میشه که نسبت به عبارتی که دارند غالباً نیستن، یعنی شاید خیلی از علمای اهل سنت با و جهد و به ها و سیدنت و انفسون هستند. هر انسان وقتی میاد به بنبست میرسه با اینها و راه بریدی ندارم و پاسخی هم ندارم، آخرین جملهشون بارها با ما و خود داشتن لکم دینکم ولیدی، آخرین جملهشون اینه، یعنی مشخصه برای این که هیچ دلیل قاطعی که ندارند عقیده محکمی هم بر معتقدات خودشون آقایان ندارند. بلکه در این قضیه امام باقر سلام الله علیه فرمود خب اگر راست میگید شما فانت علا قول صاحبه و انا علا قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فحلم اولائن که، یا با هم دیگر مباهله کنی، ملائله کنی، هم دیگر رو لعنت کنی، اگر تو حقی من گرفتار غضب خدا بشم و اگر من حقم تو گرفتار دیگه میده دو تا چهار تا. در اینجا که آمد خب ببینید شروع میکنه به فحاشی، امام میگه که یسر که ان نساءک و بناتک و اخواتک یفعلن، دوست داری که زن تو بره سیگه بشه. این در حقیقت یک فحش بیادبانه هست. خب یک کسی از این آقا برگرده سوال کنه، کسی مقام امام عدل از این هم شما قائل به نکاح به عقد طلاق هستی؟ آقای بیتی تو حاضری زنت به عقد کسی در بیاوری به شرط طلاق خوشش میاد؟ این در حقیقت یک فحش رکیکه. درد ما در اینجا هم اجازه نداریم، یعنی فحش را با فحش جواب نمیدیم، ما گناه رو با گناه نمیشه جواب داد. ولی من برای اینکه یه مقدار عزیزان دستشون در این طور مواقع پر باشه و دیروزم عرض کردم این طور قضایا بارها برای خود ما اشتباه افتاده، یعنی اینها وقتی گیر میکنن اینها شروع میکنن به فحش دادن، ما مجاز به فحش نیستیم. به جای فحش بگیم آقای فتاوای فقهای شما، آیا حاضرید به فتاوای فقهای خودتون عمل کنید؟ بفرمایید. یک چند موردی رو امروز بعد از نماز صبح یه نمداری حسنم گرفت با این برنامه های شما لحظه سنت دارم روش کار کردم در رابطه با خطابای ابو حنیفه، سه چهار مورد نقل میکنم خدمت عزیزان. این عزیزان داشته باشن دستشون، این دیگه مواقع خیلی ضروریه، چون اینطور مسائل در مناظرات باعث میشه که مناظرات به بن‌بست کشیده بشه و ما اونجاهایی که دیگه هیچ راه گریزی نداریم دیگه میرسیم به آخر خط، متوسل به این طور مسائل میشیم. ابن حزم اندلسی از فقهای بزرگ اهل سنت، اگر اشتباه نکنم متوفای 1567 هجریه، و خود ابن تیمیه هم در منهاج سنه چندین جا استناد میکند به قول ابن حزم. ایشون داره و قال ابو حنیفه ولا حد على من تزوج امه التي ولدت او. چی شد؟ نمیدونم آقایان دوزاریه افتاد یا نه؟ چیه؟ لا حد على من تزوج امه التي ولدت او. این همون ازدواج گروهی که آقایان مارکسیست ها انجام میدن. من یادم نمی اون اوائل انقلاب خب این آقایان کمونیست ها برای شما از کنم طرفدارای مارکسیست ها خیلی شعار میدادن صفای زیاد ماهی در یکی از این مراکزی که بودیم هشت از این ایدئولوژی های کمونیستی با هم بحث میکردیم ما هر که دلیل آوردیم اینها توضیح کردن، دلیل آوردیم توضیح کردن، جمعیت زیادی هم داشتن تماشا میکردن، را 2300 تا دانشجو که فرزن یه طلبه از اون آمده با این لیدرهای کمونیستی داره بحث بکنه مناظره. بعد من کتاب منشأ خانواده رو در آوردم. منشأ خانواده نوشته کارل مارکس و انگلس دوتایی با هم نوشتن و ترجمه‌ش هم طبری که همون لیدره برای شما افتنم چیزها بود ماده توده ای ها بود ایشون ترجمه کردن در آوردن بیرون. گفتم آقایان ایشون در صفحه 65 که ارسه یک ترهی رو داده، میگه آقا انسان باید ازدواج گروهی داشته باشد، حالا فرقی هم نمی کند خواهرش مادرش نمیدنم چنین چنانی رو اصلا تجهنسری محکومه، یک مالکیته، این زن مال منه، این کسی دیگه حق استفاده از این زن نداره، این محکومه. این عبارتشو خواندم گفتم دوستان شما طرفدار مارکس انگلس هست، شما بزرگواری کنید این رو تو خانواده های خودتون عمل بکنید، ببینیم چطوریه واقعا، تو من فقط تو کتاب هاتون میخوانیم ببینیم آیا مثلا یکی از شما ها چیشون میگه از همسری یک نوع مالکیته اینها رو حاضری. اینا خب بچه ایرانی هر چه باشون حیرت نردانگیش هست، ولو اون که طرفدار کمونیست هم هست ولی در رابطه با این حیرت نمیتونه دیره با اینا سرش منداختن پایین. خب چرا جواب نمیدید؟ این کتاب مال خودتون هست، رهبران خودتون نوشتن، علمای شیعه هم که ننوشتن این رو. خلاصه همون قضیه شد، دوست مرتبه تکرار کردیم، دانشجوها خندیدن، هی ما تکرار میکردیم. همون قضیه باعث شد که حتی خیلی از اینها به طور کلی برگشتن. بعضی وقتا هست که بازی با احساسات و عواطف از هزاران دلیل علمی بیشتر تاثیر میذاره. خب این آقا بفرمایید، آقای ابو حنیفه لا حد علی من تزوج امه التي ولدته و ابنته و اخته و جدته و عمته و خالته و بنت اخیه و بنت اخته آل من به قرابت این من آل من به تحریم این علی و وطعهن کلهن یا وطعهن کلهن سل ولد و لاه گنبه. یعنی اگر کسی با ننجانش ازدواج کرد بعد که دار شد این خودش بابا میشه. و المهر واجب لهن علی و لیس علیه الا التعزیر دون الاربعین. حالا گرم دار باشه در بود این دوتا شملاق هم میخوره، آقا کیفیشی کرده بعد که دارش هم شده معنیش هم داده شلاخ هم میره میمونه. بعد میگیم و حقا قول سفیان سوری، سفیان سوری از فقهای بنا و محل سنته، کتاب محدار ابن حزم جلد 11 صفحه 253 فرق دارالفکر با تحقیق احمد شاکر. نه این دیگه به همه برمیگرده، ظاهره که به همه برمیگرده، حالا اگه شما قاطی به عقید برگردانی اون دیگه ولد همون خیال. نه نه ابن حزم نقل می کند از ابو حنیفه، میگه ابو حنیفه فتوای اینه و میگه غیر از ابو حنیفه سفیان ثوری از فقهای برای شما کنن چیز هست قرن دوم هجری متوفای صده چهل سیفند هجری تقریبا این حدود ها، ابو حنیفه متوفای صده پنجاه و قبل از ابو حنیفه ده دوازده تا فقه رسمی اهل سنت بود، فقه حسن بصری، فقه سفیان ثوری، سفیان ابن عیینه برای شما کنم اینها ده دوازده تا مکتب فقهی داشتند تا قرن هفتم هجری هم اهل سنت هر کس یک مکتبی عمل میکرد. در قرن هفتم هجری 630 خرده ای آمدن دیدن که خلاصه خیلی شرم طربان شده، پدر مثلا مقلد حسن بصری، پسر سفیان سوری، نمیدونم خواهر سفیان ابن عیینه، اون یکی ابو حنیفه، اون یکی مالک، اصلا تو یک خانواده این تقالید مشکل درست کرده. آمدن تمام فتاوا را کنار دادن، چهار مذهب رو گفتن باید تصحیح بشه. ما سال گذشته اینا رو مفصل خدمت عزیزان خواندیم. المحلا، المحلا از کتاب‌های فقهی معتبر اهل سنت، ابن حزم بله. ابو حنیفه کتاب ندارد. ابو حنیفه ببینید شافعی کتابی دارد به نام العمر، مالک کتابی دارد المدونة الکبرى برای شافعی و نه درختی که از چیزاست. برای شما عرض کنم خود احمد ابن حنبل کتاب‌های متعددی دارد من جمله مسند، ولی ابو حنیفه از خودش تعریف ندارد. بعد از خودش شیبانی آمد را مروج افکار ابو حنیفه شد و هر جا آرای ابو حنیفه هست توسط شاگردان کنبین این جمله شیبانی برای شما عرض کنم تربیت شد و تدوین شد. بعد بلکه اونها بگید ما تعذیر را دون الحد میدانیم، اقل حد در نزد ما هفتاد پنج تا، اقل حد در نزد اهل سنت چهل تا، چون از تعذیر لابد ان یکون دون الحد. اگر اندازه حد باشه یعنی شما میتونید از یک ضربه تا 74 ضربه شلاق بزنید در تعذیر. آقایان میگن از یک ضربه تا 39 ضربه میشه تعذیر رو انجام داد. بعد جالب این هست عبدالرزاق استاد بخاری متوفای 211 هجری کتابی داره به نام المصنف، از کتاب‌های معتبر تراز اول اهل سنت و قبل از صحیح بخاری هم نوشته شده، چون بخاری محمد بن اسماعیل متوفای چند بود؟ 256 یک سال بعد از ولادت آقا ولیعهد ارواح ناخدا برکه اینها مقرون کردن شدن خجالت ولی باید دیدید تو ذهنها بماند احتیاج به تداعی دارد. محمد ابن مسلم صاحب مسلم متوفای 261 هجری یک سال بعد از هیبت صغرا بله. خب ایشون متوفای 211 هست، بخاری متوفای 256 قبل است. اینا المصنف هم دو تا دارن، یک المصنف ابن عبدالرزاق رو دارن، یک المصنف ابن عبی شیبه را دارن. ابن عبی شیبه متوفای 235 هجریه، ولی عبدالرزاق متوفای 211 هجریه. ایشون برای شما عرض کنم از ابن جریج ان عطا که از فقهای بزرگ اهل سنت هست میگه یحل الرجل ولیدته لغلامه او ابنه او اخیه او ابیه والمرأة لزوجها، حلال می کند مرد ولیده خودش رو. شما کتابهای لغت رو مراجعه کنید، ولیده یعنی طبیعه خودش را، یکی از معانی ولیده یعنی طبیعه اش را. میتونه طبیعه و دخترش رو خلاصه حلال کنه برای غلامش، برای پسرش، برای برادرش، برای بابا جانش. البته ولمرأة لزوجها، یکی از معانی این هست که نه دختر غلام نه دختر عمه هست، دختر عمه یعنی اگر کسی با عمه ازدواج کنه میشه ام ولد، بچه ام ولد را میگن ولیده. یکی از معانیش اینه. ولی من همین امروز صبح نگاه میکردم لسان العرب دیدم نوشته از طبیعت این ولیده، بعضی از جهان گفتن نه ام ولد بچه رو میگن ولیده. اونم که دختر فرقی نمی کنه، ام ولد باشه هر چه باشه دختر دختره. و بعد میگه وقد بلغنی ان الرجل یرسل ولیته الی ضیفه، اگر مهمان عزیز کردی برای آقا بیاد میتونه طبیعتش رو خلاصه آرایش بده، خلاصه در خدمت آقا قرار بده. این دیگه به قول یکی از این سایت‌هاست نمیشه که بس اینکه وهابی ها مهمان هم دیگر زیاد میشن، شاید به خاطر همین قضیه هم الان به حال شما ببینید ان الرجل یرسل ولیته الی ضیفه، مهمان عزیز کردی میاد خلاصه، حالا شما بگید برای شما ارسلم کنیز، کنیز رو شما هم تفقی ندارید، هر مهمانی آمد کنیزتون رو در اختیار مهمان قرار بدید، چون کنیز تصرف شرایط شروطی دارد، شرایطی دارد، مادامی که در مسیمین شما هست تصرف برای غیر حرامی فرقی نمی کند، فقط عقد در اونجا لازم نیست. در برای شما ارز کنم کنیز اونجا فقط با خرید فروش حلال حرام می شود، یعنی فرق کنیز با زن این هست که زن با عقد و طلاق به قول درست میشه، کنیز با خرید فروش. وقتی شما کنیز را خریدی این محرم شما، نه بچه شما میتونه از این استفاده کنه، نه برادر شما، نه نوه شما، نه بابای شما، هیچ کس نمیتونه ازش استفاده کنه. یا نه اگر ولیده به معنای طبیعی هم که باشه دیگه افتضاحه.
ببینید علمای فعلیشون این قضایی رو خجالت میکشن، بگن چون اگر میگن حوضشون میکنن. حالا ما چه کار داریم؟ این آقایان تقلید رو برای شماعتان از علمای حاضر باطل میدونن، میگن ما به تقلید آقای ابو حنیفه و مالک و شافعی که 1400-1500 سال قبل بودن اونها عقیده داریم. این رو من دیدم در کتاب های مختلف این عبارت آمده، ابن رزاق در جلد 7 صفحه 216 آورده، رافعی همشهری ما رافعی قزوینی صاحب کتاب از تدوین بی اخبار قزوین که از افاداتشون ما هر روز یک مطالبی عرض کردیم خدمت عزیزان. برای تحلیل
کردن هم خودمون به درمانه تحلیل میگیم،
بله
تحلیل کردن
هم اون بزله، یعنی دیگه کلن شما دیگه کنار میاییم، یعنی اگر چنانکه یک کنیزه در اختیار شما هست فرض بفرمایید این رو به کسی میفروشید یا به کسی بذل میکنید، بذل کردید بر شما دیگه حرامه. بله اونم بازم استبراب و غیره، یعنی در حقیقت همون عده نگه داشته را داشت تعبیر میکنم به استبراب. مثلا شما امشب با کنیز کن همرستا بیر فردا بیر داره در اختیار مهمان کن قرار بدید، علا این حاله دیگه این مشخصه عدد نم. ولیده را برای ابن منظور میگه طبیعه، و برای شما از کنم در کتاب العین میگه ابنت عمت هلتی کانت ام ولد یا کان بله. اینها بله شرح کبیر رافعی جلد 10 صفحه 194 تلخیص الحبیر ابن حجر عسقلانی از استوانهای علمی اهل سنت متوفای 852 در جلد 3 صفحه 37 تقلیب و تعلیق. جالب اینه من تو ذهنم بود که شاید مثلا در تقلیق تعلیق ابن حجر بیاد اینها را رد کنه یا توجیه کنه، دیدم حتی یک حرف هم در توجیه این مسئله نیاورده. نگاه کنید شما جلد 5 صفحه 121 دردون منصور سیوطی مال مقدر 11 جلد 6 صفحه 89 جالب این روح المعانی آلوسی متوفای 1256 این شیدار من رو برای 13 همه این دیگه بله برای 1270 دیدید این برای شما از کنم مربوط به عصر حاضر ما در حقیقت گرم 13 همه این دیگه. ایشون هم این عبارت رو در تفسیرش آورده و خیلی هم روش مانور داده. مطالعه کتاب روح المعانی در اینجا خالی از لطف نیست. جلد 18 صفحه 7 بله.
این روایت بعضی هم تعلیل دارن، روایت ظاهرن تو اگر اشتباه نکنم در تدریج تعلیق داره و حدیث صحیح اون ابن حزم اما المختمه. شما یک کسی رو به عنوان خادمه، الان شیخ اصطلاح خاصی میگن در خادمه، ولی مستخدمه، شما برای شما اصلا یک مستخدمه، یک خانمی رو برای شما اصلا استخدام میکنی، بیاد برای شما خانه شما را تمیز کنه، برای شما کنم به حال خانم کمک کنه، البته روزها کمک کنه بهش. بله، ایشون میگه اگر مخدمه خانم اجنبی، از دیگه نداره شوهر دارد یا ندارد ها، اگر مخدمه چند خالی خلاصه خدمتگذاری شما به حال خانم شما را بکنه، این دیگه بعد از 5-6 سال خلاصه صاحب خانه می تواند در او تصرف به برنامه. ان المخدمه تنین کثیره لا حد علی المخدم الا وقعها، یعنی روزها کمک کنه، شبها هم زحمت حاج خانم رو تقبل کنه. بله، بازم محلات 11 صفحه 230، اینها بازی تلاعب با شریعته، بازی با شریعته. بعد دیگه حالا معلوم میشه که خلاصه ایشون خیلی حساب کتاب میبره. بعد به قول اون کسی برگشت گفت که هر کس خلاصه از خانومش میترسه دستش بلند کنه، دیدن همه دستش بلند کرد، یک کسی دیگه گفتم معلوم که مردش به جاییه، بعد گفت نه آقا قول بیشت دروار کرده زده دست من شکسته نمیدنم از این خب ببینید برای شما از کنن در محلا تقریبا یک بحث عجیبی داره. من دیدم بعضی از آقایان نقصد یک کچی ازش نقصد، من کلش رو گرفتم که عزیزان این مداره ببینم. من فقط عبارتی اون به احتیاط به چیز هست، چون ابن حزم آدمی است که از قدم متوفای سال 56 هجریه و در حقیقت با خیلی از فتاوای ابو حنیفه مخالف. یعنی شما کتاب محلا را ببینید، شمشیر از رو بسته علیه ابو حنیفه، خیلی عجیب ها، یعنی بعضی از جاها حمله می کنه، حمله خیلی تون من جمله اینجا شما ببینید. ایشون میاد برای شما از کنند روایتی رو نقل میکنه، میگه خانمی آمد پیشه جناب خلیفه دوم، گفت برای شما کنم من تو بیابان تو امرأتن حسا و خلجو و عطب راهیم، تو بیابان گرسنه بود رفت پیشه چوپانی و سعلت و سعام فعبا علیها حتی خطیها نفسها، گفت من هیچی بهت نمیدم مگر اینکه تسلیم من میشی. قالت فحسالی ثلاث حسیات من تنگ، سه تا مشت کوچک چیز به طرف من ترک کرد که من بخورم و از گرسنگی از بین نرم، تنگ خورما و تسلیم او شدم. آمدم خدمت جناب عمر، خب بله این خانم رفته تو بیابان خلاصه گشنه بوده، آقای سوپان هم یک چند تا خرما بهش داده بود، درو تصرف کرده و کب داره اومد. الله اکبر، محروم محروم محروم، این دیگه چیزی نیست، خوب این محرش داده. یعنی بنابراین اگر کسی میره با یک زن زانیهی پولی در اختیارش قرار میده، غالبا اینطوری دیگه تمام زناهایی که امروز در جهان رایج هست، زناهایی که در برابرش پولی رفته بدل میشه، هیچ زنی نمیاد رایگان خودش رو در اختیار مرد قرار بده. بله، بازم اینم تنبی سهیمی قال ابو محمد رحمه الله، از خودش داره میگه، این قربان خودش میره، میگه ابن حزم رحمه الله داره میگه وقد ذهب الى هذا ابو حنیفه، ولم یرا از زنی الا ما کان متارکتن. میگه زنا اونجایی است که خلاصه به دلستانی در کار نباشه، زن خودش که در اختیار مرد قرار بده و مرد هم در او تصرف کنه، به دلستانی نباشه. و اما ما کان فیه عطاؤمون، خلاصه مرد بیاد خلاصه یک چیزی به او عطا کنه، او استعجارون یا نه بیاد برای به مدت یک ساعت این خانم رو عزیز کنه، اجاره کنه اونجا رو. در اونجا میگه فلی تزنن ولا عزفی، این دیگه وقتی اجاره کرد خب این آقا آمده مستعجر خانومه هم لحود یکتر رفی ها چیفیش ها. بعد میگه قال ابو یوسف و شاگردان ابو حنیفه و محمد هم شیبانی ابو تور ابو فوگا و اصحابنا و سایرنا و برزنن کله و فیه الهر، اجازه که ابن حس عصبانی میشه. و اما المالکیون و شافعیون و عهد ناقیمان که ذهنمون از این ها یشنعون نسبت به این فتاوا تشنیع می کنن و حمله می کنن، خلاف صاحب الذی لا یعرف له مخالف اذا وافق تقلیدهم و هم خالف عمر، تا اینجایی که برای شما کنن شروع میکنه میگه اینها ولا ترون عذرا مسکتا للحق ولا راحت لكم. بله. و اما الحنفیون المقلدون لعبی حنیفه فی هادا فمن عجائب الدنیا التي لا يكاد يوجد لها نظير، از عجائب بی نظیر دهره، ان يقلد عمر في اسقاط الحد هاهنا، آمدن اینجا مقلد جناب خلیفه دوم شدن، یه خیلی عمده ها دیشون رفته بی خط گرمز ها، ان يقلد عمر في اسقاط الحد هاهنا و ان ثلاث حسیات من امر محروم و قد حال او هاده القضیه به اینها فلم نجید و فل نکاح صحیح مثل هازا، اگر سنانت در نکاح در عقد کسی بیان برایش عقد بخواند و در کنارش سه تا مش برایش مرد کنند هم به او پرد کنه، میگه این عقد باطله، ولی در زنا میگن اشکالی ندارد. بعد من او من اقل من عشرت دراهم فی ذلک، یعنی آقا مهر باید کمتر از ده درهم نشه، اگر فلان موش خرما بهش بده چون قیمتش کمتر از ده درهم از باطله، ولی زنا اشکالی نداره. فهو الاستخفاف حقن و العقد مشته و تا برای شما کنن دیگه و افتن لحاظا تب بر این فکری که ابو حنیفه و حنفیون دارن، از یرون المهر فی الحلال لا یرون الا عشرت دراهم، تا میاد میگه الا این هازا این هازا هو بس تطریق الى الزنا، این دور فتاوا در حقیقت راه باز کردن به زنا هست و اباحه الخروج المحرمه و عون لابلیس على تسهیل الکبائر و علا هاگا لا یشاق زان و لا زانیتون ان یزن یا علاریتن الا فعلا و هما فی امن من العرب، این باعث میشه که تمام زناکارای عالم میان علنا زنا کنن و در برابر زنا هم یک برای شمر کنن چهار تا سیبی چهار تا گلابی چیزی هم پخت کنه به طرف زن و در برابر او را تصرف کنن. بعد ان یحوی حاضر همن یک تحجر حاضری لزنا. بعد تا اینجا سن علمو هم الهیله، اینها راه هیله و راه خلاصه به قول رفتن تو جلد شیطان را یاد میدهن به مقلدینشون، فی رفع الامها و البنا و ان یعبدو معهن نکاهن ثم یتعهن علانیتن آمرین من الحدود، این آقایان حنفی ها میان برای مردم دود کلک یاد میدن که آقا درست مادرته، ولی همین که با مادرت عقل خواندی، به مجرد این که با مادر با مامان جان با آبجی عقل خواندی، دیگه اینجا شما میتونی در مادر و خواهرت تصرف کنی علانیتاً آمرین من الحدود، دیگه اصلا از حد حدود هم هیچ ابایی نداری.
نه
بله هست، بله دارم، من آوردم، من قضیه را آوردم که حتی اذا استعذر امرأتا لیزنی ازها فلا حد له، این رو برای شما کنم مفصل همه آوردم، الان اینا رو همه رو برای شما کنم، البته اینا رو گنجان من میرسه، باید این چند تا نکته هست. حکم من لفظ ذکره و اولته فی فرضه، ما برای پیدا کردن این خیلی روش زحمت کشیدیم. این رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب انقلاب داره که بعضی از احناف میگن من لفظ ذکره، برای سنر کنن لفظ ذکره یعنی فارسی به پیش از را به قول این روز این کامدون میدن تیسی میدن از این ها، برای شما از فهمیدی کسی رسته بود داروخانه، گفت آقا من کاندوم میخوام، گفت چه نوعش ایرانی خارجی چه، گفت فرستون برای مامان جان داره میدید خوب باشه. بعد من لفظ ذکر رو خیلی ما تلاش کردیم تا اومدیم در کتاب طبقات شافعیه پیدا کردیم، در کتاب های فقهیش رو ندیدیم این رو، یعنی ما پیدا نکردیم، اگر دوستان در این زمینه پیدا کنن، البته در خلاف شیخ طوسی این رو نسبت میدهد به ابو حنیفه و فقه. این چیزها رو معمولا بعد از قرن چهارم پنجم که شیخ طوسی آمد یک افشاگری کرد، خیلی این قضایا رو از کتابشون حذف کردن نیست، یعنی این مطالب در قرن هفتم هشتم هم نرسیده. خب قطعا ما میدانیم شیخ طوسی دروغ نمیگه و مطلبی که به دو چشمش ندیده باشه بیان نمی کنیم، ولی حالا ما اومدیم پیدا کردیم، میگه برای شما از کنم من لفظ ذکره به حریره و اولجه به فی فرعه لا غسل علیه و لا حد علی الاثر. و ابن نجیم حنفی از فقهای بزرگ مصری حنفی هست، ایشون هم کتابی داره البحر الرائد، کتابهای رائد احنافه، ایشون هم در جلد صفحه 16 ایشون هم داره لو لفظ ذکره به خربت و ادخله فلان و این ورجده برای شما کنم حرارت الفرد و لذة یبتد الحد و الا فلا. حالا بیدون یه احیاز به توجیه نداره دا. بله. و جواز وقی نیتا و الاختر رضایی، این ما مفصل آوردیم از کتاب ابن مدامی مجلسی از فقهای احناف. تزوید المحارم که آوردیم، جواز الاستمناع که اینها غالبا فتوا دادن و جالب اینجا هست، اینم عزیزان برای شما کنم بد نیست دیگه، حالا دیگه اون خیلی آقا دیگه چند دستی نکنه جواب. بله خب این نکنه به حالا. بله الاستمناع احب و الی من نکاح الامه و قال اذا قبر بطیختم، بطیخه یعنی خربوزه یا هندوانه، یک سولاخ داخل هندوانه درست کنه و اونجا استمناع کنه، او سبا عزینتن از خمیر یکی دید درست کنه شبیه آلت زن، خلاصه با اونجا اتباه شهوت کنه، او عزینن عزین برای شما از کنم به دو معنا، یا مثلا از طریق پوست حیوانات دیدی شبیه فرد درست کنه، یا نه اصلا در خود زمین یه سولاخی درست کنه و بیفته روی سولاخ و خودش راحت کنه، او چدتن فی تنمین، چدتن فی تنم الان تو اروپا رسم در جنگ ها مدید استفاده می کنن، عروسک های بزرگ می سازن خیلی شکیل زیبا و تو جنگ ها براشون باق می کنند و به صورت یک زن در میان و بعد از خلاصه رفع حاجت دوباره باقش خالی می کنند،
میگه اگر شما یک سوراخی در برای شما کنم تنم تو این عرصتها یا ماکتها انجام بده تستن سمنا کنه، هیچ اشکالی ندارد. و همچنین ولمرعه کردونیم زن هم مثل این فتستن به شیعه مثل زکر. خلاصه چیز یکان بعضی از جاها دارد زبیل عویج و نمیدنم خیار و همسایین یا یک چیزی درست کنم یک حالت زکر اگر اطفاع شهوت کند هیچ اشکالی ندارم. کجا؟ کتاب المجموع نبوی از فقهای بنام شافعی، یعنی همونطوری که شیخ طوسی از فقهای بنام شیعه هست، نبوی هم از فقهای اگر بگیم کم نظیر شافعی ها حرف جزافی نداره، جلد 20 صفحه 32 و کتاب های دیگر. البته در اینجا مطالب خیلی زیاد دارن، من فقط خواستم یه تکش رو عرض کردم. لا حد علی من لا غلامه، اگر کسی با غلام گوشم لباس کند هیچ اشکالی ندارد. قیاس علی اخته، بعد تعبیر نساجی کنم اشاره کردن. ببینید خود ابن غلامه مقدسی هم از فقهای بزرگ و بی نظیر حنبلی ها، قدیه بی نظیر حنبلی ها ابن غلامه. قال ابو حنیفه لا حد علی شما، اونجایی که برای شما ارز کنند اذا استعذر امرأتا لعمل شیء فزن یده ها از استعذر ها دیگر بیاسم اداره برد زن را برای که با اون زنا کنه، اداره برد زن را بیاد خونه که تمیز کنه و در او تصرف کنه. لا حد علیه ما لعنهو ملکهو لعنهو بله لأنه ملکه لأن ملکه لمنفعتها شبهت داره اصلا، چون این مالک منفعت این خانوم هست این در حقیقت شبهی هست که داره اصلا دلها. و فتاوای دیگری هم دارم که دیگه اینها دیگه خیلی زیاد خلاصه گفتنی و شنیدنی نیست. لو دخل شخص به تمامهی تلفر، حالا بگی کاروان سالات که از اونجا بگیه ما سر در نیاوردیم، حالا فتوا دادیم که به ما که میگه لو دخل شخصون به تمام هیف الفر فن لو دخل شخصون ترج امرأت وجب علیه ملکوت. در بعضی از جاها داره برای شما کنم دو اولی و این بدع از دخول از طرف پایین، یعنی با پاهاش بره داخل فن اونجا گست داره کنده بره اونجا گست، حالا دیگه برای شما عرض کنم شربانی از فقهای بزرگ شافعی ها داخل اشتباه نکنم میگه لوش حتی ذکره و نسته از وسط رو نسته کنه بله فادخل احدهما فی زوجته، نصف ذکر را در یک زنی و الاخر فی زوجت اخرى وجب علیه الغسل دونهما ولكن لو ادخل، یعنی کسی شرط ذکره نصف را بعد از نصف کردن چطوری این یه قدرت تصرف صاحب ما نفهمید داریه بل لو اول لو شرط ذکر ادخل احدهما فی قبولها و الاخر فی دبرها وجب الغسل. چقدر عبارت های قشنگی دارم؟ نیست که واقعا فقه پویا یه از این بهتر نمیشه آدم فقه رو بیان کنه. حکم رجل دخل فی بطن امرئ، تمام این قضایا من نمونه های آوردم، شاید تقریبا بالای 50-60 مورد ما از این طور روایات و فتاوا از اونها پیدا کردیم. این آقایان میان متعه و نکاح موقتی که قرآن دستور داده، سنت تأیید کرده، صحابه و تابعین و اتباع تابعین هم عمل کردن، این شده زنا. اگر کسی در یک جای مطع کند حد جاری می کند، ولی اگر کسی به این شکلی بیاد با این فقه پویا عمل کند هیچ اشکالی ندارد. و به تعبیر ابن عزم من عجائب الدهر لا نظیر لها، یعنی واقعا این از عجائب دهره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.